خب نکته دوم در مورد این آیه شریفه، البته یه نکته ای که تو پاورپوینت نیومده بگم، و این کنتون فیرای به من ما نزل نا علا عبدنا، این که در مورد پیامبر عزیز و نازنین ما قرآن میفرماید عبدنا، در حالی که ما در مورد بقیه انبیا کلمه عبد رو بدون اسم نداریم، یعنی در مورد هر پیغمبری عبدنا اومده قبلش اسمش اومده. نمونه عرض بکنم، سوره مبارکه قمر آیه شریفه 9، قمر 9. امروز چقدر اشتباه نوشتم این چیزا رو. آه من نجم باز کردم، قمر بعدش. آره آثار پیریه دیگه اینا. خب ببینید در آیه شریفه 9 سوره مبارکه قمر میفهمد کذبت قبلهم قوم نوح، اینا قبلا نمونه داشتن، قوم حضرت نوح علیه السلام او رو تکذیب کردن. فکذبوا عبدنا، وقتی عبدنا رو به حضرت نوح میگه که اسمشو آورده، پس این عبد به حضرت نوح علیه السلام برمیگرده. یا سوره مبارکه صاد آیه شریفه 41، آوردین؟ در سوره مبارکه صاد آیه شریفه 41 میگه وذکر عبدنا ایوب، عبدنا که میگه، بعد میگه اون عبدنا منظورمون حضرت ایوب. علی توی اون آیه قبل بعد تسبیده بهش با فاصله اشاره میکنه که عبدنا یعنی کی، اما توی این آیه میگه و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله بعد او شهداءکم من دون الله ان کنتم. خب اسم پیغمبر کو، نه قبلش اومده اصلا تو این سوره نیومد. چرا؟ به واسطه این که اون کسی که عبد ممحضه، یعنی بین تمام عباد الهی که انبیاء علیه السلام همه هستن، اونی که سر پیامبر ماست. لذا حضرت می فرماین آدم و من دونهی تحت لوائی یوم القیامه، آدم از حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام بیاید و من دونهی و هر کس بعد از او، یعنی همه بشریت، همه تحت لوائی یوم القیامه، همه زیر پرچم منن. جای دیگه حضرت میگه اولو ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور پیامبر عزیز ما بود. این که چرا در مورد پیغمبر عبد بدون این که اشاره بشه اومده، دلیلش اینه که در میان تمام انبیا اگر بخوایم عبد رو اختصاص به یه نفر بدیم، اون پیامبر عزیز ماست. نکته بعدی قبل از این که برسیم به مرجع ضمیر، بحث به صورتنه. میفرماید که اگه شک دارید فأتوا بسورة، در مورد سوره توضیح بدم بعد بریم سراغ مرجع ضمیر در مثلهی. سوره به جهت لغوی از سوره دیگه، سین و واو و را. وقتی که هیجان همراه با یک اعتلا و ارتفاع و غلیانی واقع میشه، عرب به این میگه سور. وقتی یه آدمی یا حیوانی عصبانی میشه، عصبانیتش بالا میگیره، عرب میگه سار غضبه، غضبش دچار سور شد، یعنی اوج گرفت، ارتفاع گرفت. یا وقتی مار آماده میشه که حمله کنه، عرب میگه سارت الحیه، دیگه اون لحظه آخری که مار گردنش میاره بالا که میخواد بزنه به اون حالت میگه صارت الحیه. یا اگر دقت کرده باشید میگن سور المدینه. سور المدینه یعنی چی؟ چی؟ دیوار. سور یعنی دیوار، چون اینم ارتفاع داره و حفاظ هم هست، همونطور که خشم و غضب ارتفاع میگیره و حیوان رو حفظ میکنه، انسان رو در مقابل خطر بیرونی، به همین خاطر به دیوار میگن سور. این معنای لغوی. خب چه ربطی داره به سوره که معنای اصطلاحی داره؟ تعریف سوره رو ببینید. تعریف سوره اینه: یک قطعه، یک بخشی از کلام الهی که محتوای منسجم داشته باشد. یک بخشی از کلام الهی که محتواش یک محتوای منسجمیه. ما عمری باقی باشه هفته آینده دو سه تا از نمونه آیاتی که آوردن جهت ایجاد یک انبساط خاطر خیلی خوب انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد که اونهایی که خواستن در مقابل آیات قرآن قرآن بیارن چه فرمایشاتی را ساطع کردن، یعنی همون ول کردن. خب جالب هم از هفته دیگه قبل از تولد پیامبر میشه، ما با اجازه پیامبر در مورد رقبای حضرت میخوایم یک صحبتایی بکنیم، بلکه حضرت هم خوشحال بشن انشاءالله. خب که اونا اگه بعد از پیغمبر اومدن برای که مثل قرآن بیارن چه فرمایشاتی رو از خودشون رها نمودن با چه مزامین عالی که واقعا برای کلیای انسان مضره، چون خنده ناشی از آن ممکنه موجب انفجار کلیه بشه. اونو دیده بود ما میریم مثل این میاریم، مثل سوره صافات میاریم، میارم انشاءالله میخونم. عرض کنم که خب آقا این الان یک مجموعه ای از آیات که معنای منسجمی دارن با معنای سور و دیوار و اینا چه ارتباطی داره؟ سور این محتوایی که الان میبینیم در یه قالبی جمع شده، یه حفاظی داره، با قبل و بعد خودش قاطی نمیشه و هیچ کافری و هیچ دشمنی امکان عبور از این دیوار رو نداره، لذا هیچ کس نمیتونه مثل این بیاره، مثل این تکرار کنه. این میشه معنای سوره. کسی امکان ورود به این هیته و مثل این آوردن نداره. خب حالا سوال، آیا همه جا سوره به معنای سوره امروزی به کار رفته؟ یعنی یه مجموعه ای که از بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بشه تا آخرین کلمه آخرین آیه پیش بره، همیشه اینجوریه؟ نه، ما یه جایی در قرآن داریم که حتی به کمتر از آنچه که ما الان سوره میگیم و در قرآن کریم سوره است چی اطلاق شده؟ به اونم سوره گفت. نمونه سوره مبارکه توبه آیه شریفه 64 را عنایت کنید. به چی اعتراض داری شما الان؟ آیه شریفه 64 آوردین؟ سوره مبارکه توبه آیه شریفه 64. این آیه جالبه، میگه که یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم. این منافقای بدبخت همش میترسن. یحذر المنافقون از چی؟ از این که تنزل علیهم یک سوره نازل بشه بر اینا که تنبئهم بما فی قلوبهم، هر چی تو دلشونه رو چی بگه. یعنی شما فرض کنید یه چیزی رو مخفی کردین، یه نفر از راه بیاد همون چیزی که تو دل شماست و نمیخواد هیچ کس بفهمه رو. برای اینه که گاهی مثلا فرض بفرمایید من همه اسرارمو مثلا به ایشون گفتم، خیلی هم اسرار در و داغونه، گناه‌ها و فسادها و گرفتاری‌ها، بعد من اومدم اینجا دارم عرفان درس میدم مثلا، ایشون وارد میشه چه حسی من دست میده؟ قابل وصف؟ یعنی من دارم میگم بله بندگی خدا بکنید، چه نگاهی میکنم بندگی خدا ره دزد کسی، من از ایشون به شدت میترسم. منافقین بلا تشبیه همچین حسی دارن، همش پیغمبر تا حالت وحی برشون زمشه فکر کنم میخواد خدا رو ما رو ببره. خب برای چی نفاق میورزید که همیشه ترسان و لرزان باشید برادران منافق خبیث؟ شاید بشه این استفاده رو از آیه کرد که اینقدر راحت همه چیتون رو به همه کی همه کس نکید. چه اصراریه بعضی میخوان حتما با دیگران درد دل کنن. من بس اصرار رو به کی بگم؟ به هیچ کس. نمیشه که آدم به 10-15 نفر که باید بگید، یه روایات 10 نفر رو که گفتن بعد نتیجهش میدونید چی میشه؟ دائما میترسید. چرا؟ چون روایت میگه سر از دهان که در اومد دیگه سر نید. و متاسفانه شما خواهران نسبتا محترمه نسبت برادران کلن محترم توی این حوزه خیلی فعالترید. یعنی کافیه مثلا یه جایی برین هوا به سمت غروب بره یکم هم افق مثلا قرمز شده باشه، تمام، خب دیگه الان حالت غروب شد، من اسرارم به تو بگم. بابام جز منافقین بود، اعدام شد. مادرم جیبر بود، ایشون هم اعدام شدن. دو تا داداشام جز ارازلو باشن زندانن، در مثلا انتظار اعدامن. دو تا خواهرام هم اینا چیز میکردن، از این طلا فروشی ها مسلحانه دزدی میکردن، اونم در انتظار اعدامه. خودت چی؟ خودم حالا موندم ببینم به چه جوری باید اعدام بشن. بعد همه رو میگی، شب میری میخوابی مغز نداشتت به سر جا، فردا میام منم آ همه رو به این گفتم. خب برای چی میگی؟ با همسرم همینه، اینجوری میگه نه زن و شوهر باید همه چی هم دیگر بدونن. کی همچین مزخرفی گفته؟ کی گفته زن و شوهر باید همه چی هم دیگر بدونن؟ من بسیار از تنشای کاری که برام به وجود میاد به همسرم بگم و بین میبرمش. گرفتاری، بس، درگیری، چیزهای الکی پلکی، حرفای صد من یه قاضی که آدم بالاخره فضای کار اینوری اونوری همه رو باید آدم بگه. هم مثلا دو هفته از عقد گذشته عزیزم، این که کجا اتفاق افتاد؟ تو پیتزا فروشی که نور پردازی شکم متفاوته، یکم نور آبی و قرمز سبز میاد، یه باری آخرت عزیزم زهر مار ازم نمیخواد بگی. نباید بگم، میدونی من قبل از چند تا خواستگار داشتم اخ میکن، الان اخ کرد لازیز ادامه بدی عزیزم، اگه ناراحت میشی نگم. خب الان ناراحت شدی دیگه، حالا میخوای بگی بگو. آره 22 تا بودن، شما 21 نفرشون رو میشناسی؟ خب برای چه؟ پسر دایی؟ تمام پسر، سه تا پسر دایی ها، سه تا پسر اما پسر تا خب الان برای چی این احساس میکنی؟ با هر کدوم 7-8 جلسه صحبت کردن، انقدر به من نگاه میکردن که منو بپسندن ولی نپسندیدن. برای چی میگید اینا رو؟ سینا ضرورت نداره. من واقعا یه ذره اغراق میکنم، اما باور کنید این از اون حرفای جدی که قالب شوخی براش انتخاب شده. برای چی میگید؟ یه خانم شما دارید میرید خونه، یه ابله تو خیابون بوق زد گفت خانم بفرما، میرید برای همسر، آره یه نفر بوق زد گفت خانم بفرما، برای چی میگی اینو الان؟ یا اون میاد خونه، آره یه خانم امروز به من پیامک زد با من دوست میشی، بهش گفتم برو برو من همسر دارم. خب اون دیگه از فردا فهم میکنه همش هر روز یه دیدارم به تو پیامک میزنن. چرا اینا رو میگیم؟ اصبر بعضی فهم میکنن اصبر گفتن، مگر اینکه خلاص آقا اصبر نگفت، اصبر سکوته مگه خلافش اثبات بشه دیگه. آقا با همسر اون حرف نزنی، بابا مغز یارو رو خوردی که دیدی همینجوری داری حرف میزنی، بس یک حدی داره حرف زدن. خب همسرم ار اومدی 4 بعد از ظهر تا 12 شب 8 ساعت میتونی با من حرف بزنی؟ 8 ساعت در مورد چی؟ از صبح تا الان مگه چقدر خاطره داشتی شما؟ یعنی ما 5 ساعت هم دیگه ندیم، من 11 رفتم سر کار 4 اومدم، من توی 5 ساعت 8 ساعت برام خاطره تولید شده؟ یکی دوستان من رفته بودن تفحص، دو روز و نیم فکر کنم تفحص بودن، آقا یک ماه خاطره داری بودیم. آقا اونجا چجوری در تفحص زمان مثلا زمان و مکان و اینا در هم نوردیده میشه؟ چجوری؟ چون خاطرات شما میگی تو سه روز اصلا جا نمیشه. میگفت نه ما در همزمان به 3-4 خاطره میرسیدیم، یعنی همزمان که تفحص میکردیم با اینا هم بحث میکردیم، با اونا هم دعوا میکردیم، به اینا هم پیغام میدادیم، دعا هم میخوندیم، عرش میریختیم. دیوانه کردن ما این باور کنی سال 76 بود، 3 تا از این رو فاردن تفحص. جالب اینا رو باز خودشو به هم تیکه میداختن، میگفت آره، میگفت آره فلانی، میگفت ما رسیدیم اهواز پیاده شدیم تو ترمینال، شروع کرد زمین رو کنده بودن، بعد چی میگفت تفحص شروع کنیم، گفتم عزیزم تو ترمینال اهواز که نباید بریم مناطق جنگی، تفحص از اینجا میگم باز کل خیابون رو بکنه تا اونجا بره مثلا. اون میگفت دروغ میگه، دروغ میگه، من یه مقدار مونده بود به منطقه امت، گفت آسفالت یک مقدار مونده بود. ما آخر نفهمیدیم اینا کجا رفتن، چی اصلا آنتالیا بودن یا رفت بودن تفحص تا آخره اون سالی که ما هم اتاق بودیم. یعنی دیگه یه جور بودی که از این میگفت راستی، میگفتیم راستی و زهر مار دیگه نمیخواد تعریف کنی، میگفت راستی و یادم اومد اون روز از ماشین بیدم اون یارو نگاه کرد، این خودش خاطره تولید کرد، اون نگاه رو باز این تفسیر میداد، مثل این گزارشگر تلویزیون هستن بعضیا اینجوری میکنه، مثلا یکی به یکی پاس نمیده، یه بازیکن نگاه میکنه میگه بله این بازیکن، با نگاهش به اون بازیکن گفتش که این پاس ندادن تو دلیلش چیه؟ ما تو این زمین باید با هم همکاری بکنیم. 2 سال قبل تو اردو بهت گفتم که این پاس ندادن تیمو عقب میندازه، اونجا هم توجه نکردی، پارسال تو لیگ به همین دلیل اوت شدیم، امسال از بازی اول 7 تا بازی تو پاس ندادی. بازی آقا حالا یه نگاه کرد اون همه اینا رو منتقل تا کجا میفهمی اینو؟ اسم بازیکنای تیم‌ها رو نمیدونه، هی اینو کش میده که گزارش به اتمام برسه، بعد میبینی یه رب دزان بازی ساکته. خب 5-6 دقیقه پیش گلی به ثمر رسید، گویا
بازی گزارش میکنه.
این که میگیم منافقین از این میترسن، حالا بس ما بس منافقین نیست، اما خودمون حواسمون باشه، لازم نیست به هر کی میرسیم سفره دلمون رو باز میکنیم. از هر سه نفر بعد جالبه بعد چند وقت اسرار ما به عنوان خاطره میبینیم به خودمون متوجه. ببین یه بعد خدا برای که تعریف کرده همچین سری داشته، ها دور چقدر آشناس خاطره. بعد میگه فلانی فلانی فلان، بعد میگه اسم یارو چقدر با شما یکیه، شما که نیست این خاطره، نه از دوستان هستن احتمالاً. سوره معرکه توبه آیه شریفه 84 باز میفرماید که 64 رو گفتم ببخشید 86 این سوره یعنی یه بخشی از یک سوره چند تا آیه داریم، جایی رو میگیم که سوره اومده اما یه سوره کامل مد نظر نیست. همین سوره معارکه توبه آیه شریفه 86 میفهمد که وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اگه یه سوره نازل بشه که بگه ایمان بیارید به خدا و به پیغمبر، برید چی؟ جهاد، در کنار پیغمبر جهاد کنید. استأذنک اول الطول منهم و قالوا درنا نکن مع القائدین، تون دیگه ادعی میان سراغت، آقا اجازه میفرمایید ما خدمتتون نباشیم، در حالی که اول الطول یعنی توانایی دارن و مشکلی ندارن. و قالوا درنا، ما رو رها کن، نکن مع القائدین، با همینه که قائدن زمین گیرن نشستن نمیتونن بیان عذریدن، ما کنار اینا باشیم از اینا مراقبت بکنیم. حالا مراقبت بکنیم چه حرف منه، بهانه بیارن. خب این که سوره نازل بشه مگه لازم برای جهاد یک سوره بیاد؟ کافی یه آیه بیاد که اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، یه آیه دلالت بر جهاد میکنه دیگه. پس سوره که اینجا اومده لزوماً به معنای سوره یک سوره کامل نیست. و نمونه سوم سوره پیامبر نازنینمون آیه شریفه 20 پیدا کردین؟ آیه شریفه 20 سوره مبارکه پیامبر عظیم میفهمد که و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون، اینا میگن که اگه یک سوره نازل بشه ما هستیم. فاذا انزلت سورتون، یه سوره محکمه حتی نازل میشه و ذکر فیها القتال، که درش گفته آقا برید جهاد کنید. حالا قیافه اینا رأیت الذین فی قلوبهم مرضون ينظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، یه جوری به تو نگاه میکنن انگار دارن چی فلانی، ها آقا داریم جون میدیم، هنوز جهاد انجام نشده، یعنی قراره بریم، شاید مثلا جنگ صورت نگیره، مردن اینا و تعاول لهم، مردشورشون رو ببرن و اولا لهم یعنی بمیرن. باز میگن مرگ برای آمریکا نک، نه دیگه الان برای آمریکا مرگ کافی نیست، چیز خانوادگی باید بگیم. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون، میگن یه فاذا انزلت سورتون، باز یک سوره کامل نیست، این بخشی از آیات یک سوره نازل بشه که دلالت بر جهاد بکنه، آقایان جان تقدیم میکنن. با قول آقا میفهمید که انا لمدرکون، ما هم میگیم کلا انما ایه ربی سیهدین. اصلا حواستون بود این آقا گفتن؟ جالب بود، داره بحثای خوبی بودیشون کردن اینا. بله کی میگه ما کربلا بودیم؟ یه جوری میگن نگاه فقط ایشون رفتن کربلا. اونجا بود اتفاقا، ما اونجا دیدیم. آره اونجا همش در حال عبادت و خدمت و اینا بودیم، وقت نبود این چیزا ببینن، این بهانه بیارن. وقتی که حضرت موسی علیه السلام اینا رو انداخت که بیان، خب فرعون هم تعقیب میکرد با این لشکر، رسیدن دم نیل، جلو نیل پشت سرم اونا، هرچند که حالا بعضی نقلانه که نیل نبود، دریای سرخ بوده. میرسن اینجا گیر میکنن، وقتی گیر میکنن میگن انا لمدرکون، ما قطعا چی میشیم؟ هلاک میشیم. حضرت موسی علیه السلام میفهمد که قال کلا، هرگز، انما ای ربی سیهدین، خدا همراه ما همراه منه و قطعا ما رو هدایت خواهد کرد. آقا تو سخنشون فهمیدن یک عده‌ای میگن که انا لمدرکون، همین بس از آمریکا میترسن آقا کنار بیان و میزنن ما رو لتو پار میکنن. آقا فهمودن ما هم مثل حضرت موسی علیه السلام به اونها میگیم کلا انما ای ربی سیهدین، بازم خیلی ها نفهمیدن آقا چی گفت، آیه قرآن هم حفظ خوبه، بالاخره رهبر باید قرآن هم بلد بشه. عرض کنم که چی شد اینو گفتیم؟ آره فعلا لهم میگن که مرگ برای اونا بهتره، باز میگن آقا مرگ برای امریکا نگه دیگه. این دوره فکر کنم پارچه تو امریکا کم اومده از بس مردم امریکا پرچم امریکا رو آتیش زدن. هرچی میگیم آقا تو خود امریکا مردم امریکا پرچم امریکا رو آتیش میزنن، مردم واکنش نشون نمیدن. اصلا این پرچه مهمترین گیر امریکایی‌ها با ما عرض کردن برای بچه های کلاس دیروز، بس اشغال سفارته. یعنی امریکای اولین ذهنیت که از ایرانی دارن که ما سفارتشون اشغال کردیم. خیلی هم روش مانور میدن و این فیلم آرگور هم ساختن که دوباره زنده کنن اون مطلب رو و دوباره این تجدید خاطره بشه، بهش هم اسکار دادن که بیشتر محل توجه قرار بگیره. لذا میخوام عرض کنم که این پرچم آتیش دادن، بعد ما اینجا به احترام مردم امریکا اروپا به خودشون جا دیگه از پاپ کاتولیک‌تر نشو، خودشون میگن ما برای این پرچم احترام قائل نیستیم. نه شما حرف بی خود میزنید، داغ این حالتون نیست، احترام قائلی نه خیر. ما میگفتیم مرگ بر شوروی، وقتی شوروی رسما پاشید و روسیه گفت من میخوام حسن همجواری رعایت کنم، ما که فحاش به ذات نیستیم که، ما میگیم آقا شوروی دست برداشت، کاری باهاش نداریم. آمریکا داره دشمنی میکنه دائما، ما رو تهدید نظامی میکنه، میگم آقا دست درد نکنه. یعنی بعضیا من نمیدونم یه بار بعد نمیده مفهوم غیرت باشون حرف بزنی. بیا آقا یه کشور در حق ما چه کار بکنه خوبه. این اتفاق اخیر داماتو افتاده، این اتفاق یعنی هر کشوری بیش از 20 میلیون دلار، که 20 میلیون دلار یعنی پول تو جیبی دیگه، با توجه به صفرایی که ما تو کشور خودمون هم داریم دیگه 20 میلیون دلار چیزی حساب نمیکنیم، سرمایه گذاری بکنه تحریم میشه. اصلا یعنی ما برای چی مذاکره کردیم الان؟ بعد بازی هم میگن آقا وارد بازی آمریکایی‌ها میخوان ما رو به افراطی‌گری وادار بکنن. وقتی این 10-12 تا تفنگدار آمریکایی دیگه، اگه اینا رو نشنیدید واقعا برید یه فکری بکنید، 10-12 تا تفنگدار وارد مرز آبی ما شدن، قایقای موتوری ما رفتن جلو که قایقای ما در مقابل قایقای اونا، این نمی در مقابل یمی، اون چی بود این چی بود، رفتن گفتن تسلیم بشید. F-16 های امریکا، چند ده تا F-16 امریکا از رو ناوها بلند شد اومد این بالا، بلافاصله اینا پیام دادن اگر F-16 ها نشینه ناواتونو با قایق موتوری میزنیم. تمام اینا رفت نشست. بعضی دیگه میگن انا لمدرکو، اینا ما رو بکشن چی؟ آقا اینا این کاره نیستن، به پیر به پیغمبر اینا این کاره نیستن. چرا انقدر میترسین؟ همین دیگه، شما همش همه ما رو بخوام بکشتن بدین اصلا معلوم. نترس، من اینجام عزیزم، اتفاقی نمیفته. اینا اگه عرضه داشتن 38 سال ما رو میبردن و ثانیه معطل نمیکردن. نه شورای امنیت نمیذاره بلا اینا ما رو به وزارت خانه نمیذاره دولتش کار بکنه. بله ما الان بچه مرگ بر انگلیس میگیم، چون بعد از امریکا کشوری که تمام تلاشش برای ضربه زدن به ما داره میکنه انگلیسه، ما میگیم مرگ بر او. هر کشوری که بخواد با ما دشمنی کنه به این معنا، برای چی ما تو جریان حج مرگ بر سعودی میگفتیم؟ بله کشوری اگر با ما دشمنی کرد، بله شما بگید ما بله 300 سال پیش نادرشاه غلطی کرد، ولی بعد رابطه ما با هندی‌ها چجور شد؟ زبان فارسی شد زبان رسمی مردم هند. یعنی نشون دادیم مردم ما چیز نبودیم، ما تأیید کننده اون حرکت نیستیم. آمریکایی‌ها بابت کودتای 1953 که خودشون و کلینتون اقرار کرده حاضر به عذرخواهی نیستن. انگلیسی‌ها 7-8 میلیون آدم رو تو این کشور قتل عام کردن و زمینه‌سازی کردن، هم ارزاق ما رو بردن هم نذاشتن از هند وارد کنیم، حاضر نیستن یه عذرخواهی بکنن. 7-8 میلیون آدم مرده، عکساش هست. بعد ما به اینا مرگ نگیم. آقا ما تشکر آقا یک چیزی به نام غیرت هم هست، یعنی یه نفر چه کار بکنه شما احساس میکنه او دیگه داره دشمنی. نه ما باید با همه دوست باشیم. خب این یارو میخواد سوار ما بشه، ما بگیم آقا دوست باشیم، اجازه رو پشت ما میذاره پلوگ پیتیکو پیتیکو و میگیم ارادت داریم آقا. ما واقعا نمیفهمم. شاید همه یه توجیه دارن، ما عالیمون دیگه بفهمیم. سر نشدن به جهت اطلاعاتی.
اینا هم داره واسه دایش نیروی میخواد. اما اون موقع یه تلفنی میخواد. یه نه اینا همش تحریم خبری داره.
ما یه استاد ژاپنی رو دعوت کردیم، ما یعنی دانشگاه ما، که بیاد برای یه همایش اقتصادی. گفت نه، بخشای از کشور شما در اشغال داعش من میترسن بیان. بهش گفتیم عزیزم N با Q فرق میکنه، یه ایراکه یه ایرانه، ما ایرانیم. استاد مبرز اقتصاد از ژاپن. شما میگین یارو گفته ما آدم میفرستیم، خدا پدرتون رو بیامرزه. دنیا رو گرفتن و بس رسانه خیلی مهمه. تو رسانه شما باید زودتر بگی، اول اون میگه تو باید رد بکنی. شما اگه ببینید اخبار اونا رو، من سال 75-67 تا 80-81 این بخش رسانه دانشگاهمون یه ساعتایی میرفتم اخبار عربی و انگلیسی و فرانسه رو زد میکردم که برای بچه ها نشون بدیم اخبارهای مختلف رو. این که اینا چه کار میکنن تو بخش خبری، انقدر خوب، انقدر واقعا باید صد بار بهشون مرحبا گفت. یه دروغو انقدر میگن تا برای خودشونم ملکه میشه، لذا با اطمینان اون دروغو میگن. چند وقت پیش یه خانومی که تو شبکه بیای کار میکرده مطالبی رو در مورد آزارهای جنسی و اینا گفته، فیلم اون خانم پخش شده، خب اونو کله کردن و طرفداراش از شبکه بیرون کردن. بماند مردم همین ایرانی که اون شبکه رو میبینن روی برنامه روی خط رفتن هی میگن که آقا این چی بوده این. اون مجری میگه نه، اینها قطع خواهد شد چون خلاف دموکراسیه و این عین دموکراسیه. آنچنان او با اطمینان میگه که این که شما حق ندارید در مورد این فساد بپرسید عین دموکراسیه، که من انتخابات ریاست جمهوری رو نمیتونم این صراحت بگم عین دموکراسیه. خب اونا دارن اینجوری کار میکنن. بعد ما چقدر حضور داریم، ما تو رسانه خودمون، رسانه داخل جمهوری اسلامی آنچنان محافظه کارانه و آقا مثلا انتخاب آقاست، بله در این روز آقای خامنه‌ای انتخاب شدن، بس دیگه بخشای خبری همین رو بگن. آقا یک بار میخواییم هر سال یک تصاویر از خبرگان نشون میدن، گویی بحثی از آقا نیست، آقای هاشمی یه خاطره میگه، ولی میگن خب اگه این خاطره است که دیگه آقای خامنه‌ای بشه، در حالی که این تحریف قطعی تاریخه. بحث آقا مطرح میشه اول به عنوان قائم مقام آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، بعد آقای گلپایگانی رأی نمیده، بحث خود آقا مطرح میشه، آقا مخالفت میکنه، دعوا فلان، آقای هاشمی اون خاطره رو بعد از همه اینا میگه. بعد هر سال من یعنی هر جا اینو توضیح هم که برای تلویزیون جوری دیگه نشون میده، ما حتی اینم نمیتونیم بگیم، یعنی تصریح بکنیم به این که آقا این آدم چطور به من رهبر تعیین شد. میگیم آقا این شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های رسانی دارن همه جوره شبهه وارد میکنن. اجازه بدید ما سریع حرف بزنیم. اون سال 88 به شما گفتم، من همون روز شنبه زنگ زدم بودم آقا بیاید این خیابون سهروردی یه دوربین فقط بیارید، یه دوربین انقدی بیاید ببینید چه وحشیگری داره، همینا بگید شب نشون بدید تلویزیون، مردم حسابشون رو جدا میکنن از این وحشیا. نشون ندادیم ندادیم ندادیم، 4 روز تمام افکار عمومی گروپی افتاد دست بی بی سی و بی او ای. بعد سه‌شنبه ظهر، یعنی واقعا اگه بخوان فاجعه رسانه‌ای قرن رو معرفی بکنن، سال 88 ایران اتفاق افتاده. شنبه شب ایران شلوغ شده تا سه‌شنبه ظهر سیما هیچ کلمه‌ای نمیگه. اولین بار سه‌شنبه ظهر ساعت 2 تو اخبار میگه بله یک عده معدودی از معترضین و اینا، اون خیابون انقلاب تا آزادی هر چند تا که بودن اونا معدود بودن، نپرداختن، نتیجه چی میشه؟ صحنه رو دادیم به طرف مقابل. از اون موقع شما ببینید موج بی‌اعتمادی به رسانه چقدر زیاد شد، یعنی اینو قابل تدبیر نیست. بریم با حرف بعد زدیم. مثل افتتاح طرحاست، یعنی میشه چند بار افتتاح کردی، خوشبین باشید اشتن بو کثیرم به نظر. خیلی خوب. و این کنتون فیرهی به مما نزلنا علا عبدنا فعتو به صورتن من مثله. آقا شک دارید در مورد آنچه که ما بر بنده خودمون پیامبر نازنین ما نازل شده؟ خب شما هم یه چیزی مثلش بیه. سوال این مثلهی ها به چی برمیگرده؟ مثل چی بیارن؟ 3 نظر بگی. 1 این مثلهی به عبدنا برمیگرده، یعنی چی؟ بله مثل پیغمبر بیاریم، هم آره هم نه، چون مفهوم درست منتقل نکردیم. بفهم؟ خب مگه چه وحشی تو پیغمبر هست؟ پشت سرشون امی بودن. باریکالله. این نشون میده میشه در بحث مشارکت داشت بدون اینکه در بحث بود. دقت کردین کی جواب داد؟ بله؟ یه نفر از پشت اون صندلی جواب. من دست دیدم یه نفر استغاثه داره میکنه من نجات بدید. بعد گفتم میدونم. خیلی تشکر میکنم که گفت فقیر بر من گشودین. اصلا میدونم بچه‌هاتون مسیر هستن. زیارت میکنم وقتی میام میرم. اگه راست میگید یه امی، یه بی سوادی مثل پیغمبر برداری همچی چیزی بیاره، پس ها به کی برمیگرده؟ و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثل عبدنا. یه کسی مثل عبد ما یه سوره اینجوری برداره بیاره، مگه عبد شما چه شکلیه؟ امیه. سواد نداره. امی بودن نه، این که ما میخواییم بعد این عبدنا رو رد بکنیم این رد بشه. خود ادعا رو فهمیدین؟ ادعا معلومه؟ اقصا نقاط عالم. بله؟ ساکت اینه، معلومه دیگه، اون ردیف آخر. بله بله. سری، دستی، صدای جیغی، چیزی متفکرانی ما بکن. آفرین مثلا. چی نمیگین؟ بچه بیشتر مشارکت داره تو بس، را میره، میاد، چیز میز میخوره، مامانشون پیامک میزنن، فعالا. آیه قرآنه، قرآن مکتوب بیارید که نگاه کردن بهش نور زیاد میکنه. قرآن از چون بگید؟ قرآن نگی بچه جون، نباید قرآن بگیری. عجب، نه حالا من بزنیدش نمیگیرید بچه رو باز زد. عرض کنم که حضورتون عارضم که اینقدر آره تکاپو داشتی الان چیز بیز باید بخورید دیگه، اینقدر بالا پایین پرید دیگه. حضورتون عارضم که وقتی میگیم فعتو به صورت من مثل به عبدنا برمیگرده، یعنی یه امی مثل این عبد ما برداره مثل قرآن بیاره. به دو دلیل میگم که این نمیشه. یک، عده میخوان اینو رد کنن. یک، که این نظر مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه اولیش. مرحوم شیخ اعلی الله مقام شریف میفرمایند که اون چیزی که وجه معجزه است امی بودن حضرت نیست، محتوا و اعجاز محتوای قرآنه. یعنی معجزه بودن قرآن به امی بودن پیغمبر که نیستش. دو، این که در سایر جاهای قرآن مثلا میگه که به صورت من مثله، یا بگید من مثله، جایی که بقیه در قرآن مثل سوره مکی، هود و اینها، فعتو به عشر صورن مثلهی مفتریات، هر جا مثلهی اومده در جای دیگه قرآن به چی برمیگرده؟ به قرآن برمیگرده، به پیغمبر بر نمیگرده. مثلا سوره مکی هود که عرض کردم، فعتو به عشر صورن مثلهی چی؟ مفتریات. یا سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام که در آیه 18ش می‌فرماید یونس اصلا مثلی نداره. 38 پناور خدا، هی صبح گفتم کسی نفسین تو، میخوام یه چیزی رو آماده کنم، هی آدم اومد، این نتیجه حرف زدن و کار کردنه، همه اشتباه امروز. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 38، ام یقولون افترا، میگن چیه؟ به خدا افترا زده و دروغ بسته. قل فأتوا بسورة مثله، بسیار خوب، شما هم یک دونه از اینا بردارید بیارید. بعد اومن استطاعت و من دون الله، غیر خدا هم هر کیو میخواید اگه راست بگید به یاری به طلبید. و باز نمونه دیگه داریم در سوره مبارکه. آفرین، حالا ردش همینی که گفتیم، باریکالله. این دوتا دلیل رو میگن که بگن ها به عبدنا بر نمیگرده. دلایل معلومه؟ ما میگیم ببخشید تو این مواردی که شما فرمودی در هیچ کدومش عبدنا نیومده، پس این که اینجا چون عبدنا تصریح شده ها به عبد برگرده خیلی عجیب چی؟ نیستش. تا اینجا معلومه؟ همین میگیم عجیب نیست. بله؟ میگن که وجه معجزه امی بودن پیغمبر نیست، معیدشون هم اینه که هر جا که مثله اومده ها به قرآن برمیگرده. خب ما میگیم اون جایی که مثل هاش به قرآن برمیگرده، خب اصلا اونجا عبدنا نیومده که ها بتونه به عبدنا برگرده، ولی اینجا عبدنا اومده. استدلالشون و رد ما معلومه؟ خب نظر دوم اینه که آقا مثلهی ها به مما نزلنا برمیگرده و این نظر رو ما میخواییم تقویت بکنیم. بالا اون دوتا جواب بود به عبدنا، این چهارتا تقویت مما نزلناست. عنایت دارید؟ آره ما ردم باز رد کردیم، بیال رد رو اینجا نیاوردیم. پایین این چهارتا رد مما نزلنا چیه؟ تقویت و تاییدشه. تو پایین به این اشاره خواهیم کرد، تو نظر سوم که عبدنا و مما نزلنا هر دوتا باشن. توی بفهم قول، ولی خواب فعل که نمیتونه برگرده که. مما نزلنا یعنی این که اگه شک دارید مثل مما نزلنا بیارید. بزرگوار که میگن تطبیق بدید، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة مثل ما انزلنا. اگه شک دارید مثل اون چیزی که ما نازل کردیم شما هم بیارید. خب معلومه اون که مد نظرمون الان چیه؟ ما میگیم این مما نزلنا قابل تقویته، حتی بیش از عبدنا. چرا؟ در مکه آیه نازل شد لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. توی مکه گفت کیا جمع بشن نمیتونن مثل قرآن بیارن؟ جن و انس. انسیاش میخوان امی باشن، میخوان غیر امی باشن. معنی نداره شما همه رو به تعدی به طلایی بگی نمیتونن، بعد بگی خیلی خوب پس امی ها بردارن بیارن. این معنی دار همه نتونید. خیلی خوب اگه همه نمیتونین بیارین شما دو نفر بیارین، معنی نداره. اگه میگفتی شما دوتا بیارید، اگه نتونستید حالا شما بیارید، اگه نمیتونید همتون با هم بیارید، این معنی دار بود. اما بگید همه اگه راست میگید یه چیزی اینجوری بیارید نمیتونید، حالا اگه همه نمیتونید پس شما بیارید، این معنی دار. ما در مکه تحدی عام کردیم، خاص کردن تحدی در سوره مدنی بقره معنا نداره. معلومه؟ دو. بله. نه این که بگید به طریق اولا قیاس اولویت محتاج قرین و امار از کو، اینجا چیزی نداریم ما. بفهمید خب به سوره اینه به ما نزلنا دیگه، سوره که مؤنثه حابش بر نمیگرده. من ما نزلنا ممکنه به عبدنا برگرده، ممکنه به نه این مثل پیامبر ما آورده، نه مثل پیامبر ما یه کسی بیارید که نمیشه سوره. خب سوره اگر باشه که مثلهی مذکره، اون مثل سوره مؤنثه. اگه به عبد برگرده پس ویژگی عبد باید مد نظر باشه، ویژگی عبد آوردن سوره نیست، امی بودنه. آوردن سوره توسط یه آدم که عجیب نیست، امی بودن آدمی که سوره آورده عجیبه. بالاخره ها به چی برمیگرده؟ شما میخوان هم یکم به سوره برگرده هم یکم بر نگرده. دو، جای فعل و فاعل و مفعول و متمم عوض میکنن، گویی میشه سر ما رو کلا گذاشت. نمیشه اولیا عالمن. دو، نوع اشکالات مشرکین. خوب نهت کنید آقا مشرکایی که میومدن به پیغمبر گیر میدادن، گیرشون چی بود؟ آیا اشکالات مشرکین چی بود؟ وقتی مشرکین میومدن به پیغمبر اشکال کنن، میگن تو چطور امی و برداشتی آوردی؟ نه نه نه، در مورد قرآن، در مورد قرآن اشکال این بود که اینا میگفتن این حرف حرف خدا نیست. هیچ وقت اشکال نگرفتن که چرا یه امی اینو برداشته آورده، چون به پیغمبر دستور مارکه فرقان هست، میگفتن اینا که تو میگی بهت چی میشه؟ املاء میشه، یه کسی به تو یاد میده. اونم کی میگفتن؟ سلمان فارسی. بعد قرآن میگه اعجمیون و عربی، اون عجمه بعد عربی به این یاد میده، این خیلی بانمکه. بله؟ اشکال نداره. این که نمیگفتن چون امی هستی دروغ میگی، میگفتن این که از اونجا اومده دروغه. امی بودن پیغمبر هیچ وقت محل اشکال نبود. تنها چیزی که پیغمبر میگفتن سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 5 دیگه، انشاءالله این اشتباه ننوشته باشن. نه این درسته. و قالو اساطیر الاولین اکتتبها، اینا یه داستانای قبلی ها بوده، نوشتی فهیت املا علیه بکرتن و اسیلا، صبح و شب بهش تملا یعنی به تو چی میشه؟ املام. چه کسی به تو میگه؟ بعدم تو روایت است که سلمان بیچاره رو میگه، این یاد میده پیغمبر. پس اگر قرآن بگه کسی مثل پیغمبر بیارید، مشرکان خواهند گفت اصلا گیر ما پیغمبر نیست، گیر ما اصل قرآن و مطلبه. معلومه؟ 3 این که قرآن میفهمد بد او شهدا اکم. شهدا یعنی چی؟ که حالا ما در ادامه نمید شهدا یه نکته خواهیم گفت. شهدا، یه بذارید این نکته رو همینجا بگم که شهدا دو معنا داره و بس بکن. شهید دو معنا داره. یه معناش گواه و کارشناسه، اون کسی که در محکمه و محاکمه حاضر میشه. معنای دومش یاور و معینه. اینجا به نظرتون شهدا به معنای گواه یا یاوره؟ قطعا یاوره، چون اینجا که محکمه نیست که. اینجا اینا چی میخوان؟ کمککار میخوان دیگه. قرآن میگه ود او شهدا اکم، شما برید همفکراتون که میتونن بهتون کمک بکنن رو بردارید بیارید. خب همفکراتون که به شما کمک میکنن بسی از امی بودن مطرح نیست، از این که بتونید مثل قرآن بیارید مطرحه. پس کلمه شهدا اکم که قرآن میگه شما برید با یاورتون مثل قرآن بیارید، فرق میکنه با این که خدا بگه برید یه امی پیدا بکنید اون بتونه مثل قرآن بگه. پس این که خدا از اونا رو تحریک کرده که یاورتونم بیارید، باز نشون میده امی بودن محل توجه نیست، آوردن مثل قرآن مد نظره، که خدا میگه هر چند میخواد کمک بگیرید. معلومه؟ خب نکته چهارمو بگم. نوشتین؟ بفهم. ولی نمیگفتن امی، میگفتن به تو نازل شد تو بازارا راه میری و اینا، مثل ما غذا میخوری. استدلال چهارم، آقا اصلا امی بودن پیغمبر به عنوان وجه خاص قرآن نه در خود قرآن مورد اشاره قرار گرفته به عنوان وجه اعجاز، ولی اینکه امی آورده اشاره شده، نه خارج قرآن. شما اگر میگید خداوند یه جایی خواسته به امی بودن پیغمبر طرف مقابل رو محکوم بکنه، این باید یه چیزی داشته باشه، یه دلیلی، یه استدلالی، یه مبنای، یه نمونه. ما همچی چیزی نداریم. هیچ جا جز وجوه اعجاز قرآن، اعجاز خود قرآن، امی بودن پیغمبر ذکر، امی بودن پیغمبر بچه اعجاز خارج از قرآن، چون اینجا موضوعیت با خود سخنه، آورندش مهم. عنایت کنید اگر یه آدم باسواد عالمی که متون متعددی نوشته بود، یعنی 20 تا کتاب نوشته بود، قرآن رو می آورد، قرآن اعجاز بود یا نبود؟ بله قطعا اعجاز بود، چون آنچه اون فرد عالم به عنوان قرآن می آورد هیچ سنخیت به مطالب قبلی او نمی داشت. پس امی بودن پیغمبر مهم نیست، چون اگر یک عالمی هم اینو می آورد باز قرآن معجزه بود. خوب دقت می کنید؟ پس این وجه نیست. همه بله خب خب اشکال نداره. خب این میتونه بالا هم استفاده بشه. نه وقتی که یه نظر دو تا احتمال داره، احتمال اول بزنه احتمال دوم تقویت میشه دیگه، زدن یکی تقویت اون یکی، چون دو تا اگه 10 تا باشن زدن اولش شاید به نفع چهارم باشه نفع ششم، اما اول و دومن اول بزنه دومی تقویت میشه دیگه، دو تا تیم با هم بازی میکنن 3 امتیازه، این 3 امتیازه بگیره از اون نفع میشه دیگه، این شکلیه. مثال ورزشی زدم. خب آقا این نظر تقویت میشه، آره قویه. علامه رحمت الله علیه میفرمایند که آقا چرا هر دو تا رو با هم نگیریم، هم مثلی به پیغمبر برگرده هم به مما نزلنا. میگیم این اشتباه نیست، ولی به شرط این که ما به مما نزلنا میزنیم مثلهی رو، از این باب که محتوای قرآن اعجازه. اما اگر به عبدنا زدیم، این اعجاز اعجاز لفظ قرآن و محتوای قرآن نیست، اعجاز از جهت دیگری، از جهت آورندش. قرآن معجزه است، هم از جهت آورنده هم از جهت محتوا. اینی که محتوا محتوایی است که احدی مثل او رو نتونسته و نخواهد توانست بیاورد، به جهت آورنده هم یه کسی او رو آورده که هیچ احتمالی در مورد علم او و ساختگی بودن قرآن قابل قبول نیست. به این معنا یه جوریه که عبدنا و مما نزلنا هر دو میشه، اگرچه که اگر یکی رو بخوام انتخاب بکنیم، مما نزلنا چی تره؟ کی گفت اولاتره؟ اولاست، یه اولاتر شنیدم من، هر کی گفت خودش بلند شه بره بیرون، اولاتر بی سواد بزن اینا، اون اولاست. خیلی خوب، توی مکه میگه اگر جن و انس جمع بشن نمیتونن بیارن. بعد میتونیم بگیم جن و انس جمع بشن نمیتونن، میگن نمیتونیم، خب پس یک امی بیاره. اگر اول میگفتید یک امی بیاره، بعد میگفتید همه جن و انس، معنی داشت، اما از بیشتر به کمتر که خب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا شب شهادت امام عسکری علیه السلام، به عظمت اون بزرگوار دل اون حضرت رو به فرج حضرت صاحب ارواحنا فدا شاد و خوشحال و منور بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به امام عسکری علیه السلام که عمری رو در پادگان بن العباس گرفتار بودن، همه گرفتاران عالم خصوصا شیعیان یمن و بحرین و لبنان و عراق و فلسطین، نجات و خلاصی عنایت بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به امام عسکری علیه السلام که توفیق حج پیدا نکردن، این خادمان به حرمین شریفین رو هر چه زودتر به دست پسر اون بزرگوار نیست و نابود و مفتزه و رسوا بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به امام عسکری علیه السلام و به مظلومیت اون بزرگوار، همه مرزا، همه اونهایی که چشم امیدی که به جلسات دعا و قرآن و هیئت دارن و همه اونهایی که التماس دعا گفتن، سلامتی کامل عاجلا عنایت بفرما. خدایا همه گذشتگان، حقداران، علما، پدران، مادران، همین امشب سر سفره امام عسکری علیه السلام میهمان بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.